بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. البته ما بحث عبارت نائینه رو اول خونده بودیم، دیروزم یه مقداری تکرار شد و نکته ای رو که در اینجا به اصطلاح به ذهن رسید به خاطر کلمه این علا بود که از کلمه علا که معنای حرفی است، آیا حکم تکلیفی در میاد یا حکم وضعی. و مرحوم شیخ هم فرمودن که اگر علا بر فعل در علیه القیام حکم تکلیفی، اما علیه کزامال مراد حکم وضعی است. نائینه هم بعد فرموده این مطلب عرض کردم. اونی که به ذهن من میاد در تحلیل لفظی این روایت، علا هر دو رو افاده میکنه، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. لیکن نکتهش فقط فرقش اینه که اگر علا رو دید با فعل، اون که ابتداءن به ذهن میاد، حالا این ابتداءن رو من نمیدونم چجوری معنا بکنیم، مشکل داریم، چون گاهی ابتداء معنی حقیقت و مجازه، گاهی ابتداء معنی صریح و کنایه است، گاهی ابتداء معنی دلالت مطابقی و التزامی یا تضمنی است. انواع یا مثلا دلالت روشن و اولی و دلالت اندماجی یا دلالت استبطانی ممکن است معانی مختلفی رو. من به نظرم در بعض بحث و اصولی ضوابط اینها رو یه وقتی ذکر کرده باشم، حالا یادم نیست، فکر میکنم. به هر حال عرض کردیم مراد از ابتداءن یعنی اونی که مستقیم ابتداءن زد، اما اگر تأمل بدون تأمل اون دومی هم در میاد، اینطور نیست که صریح و کنایه باشه یا مجاز و حقیقت باشه. اونی که ابتداءن میخوره به ذهن علیک القیام، این ظاهرش اینه که علیک القیام مثلا تا ساعت فلان، ظاهرش تکلیفه و چون مقید کرد، و الا ظاهرش اگه مقید به زمان نباشه حکم وضعی هم هست، در ذمه است. یعنی دو تا مدلول داره، یه مدلول ابتداءن به ذهن میخوره، یه مدلول دومی هم داره. اگر گفت علیک 100 تومن، یعنی هم در ذمه تو سر هم پرداختش کن، علیک 100 تومن پرداختم بکن، تکلیفم داره. ما در بحث نهی در عبادات و معاملات همین بحث رو اونجا مطرح کردیم به این معنا که اگر گفت لا تسلفی بر ملائک لحمو، آیا گفتن این دلالت بر حرمت میکنه، آیا اقتضاء فساد داره، به جزء افراد قاعده ملازمه گرفتن، قاعده ملازمات به اصطلاح غیر مستقله، این رو گرفتن، ملازمات عقلیه در اصول که چهار بحث قرار داره، یکیش هم بحثیه این که آیا نهی اقتضاء بطلان حرمت اقتضاء بطلان داره یا نه. و توضیحاتی عرض کردیم که اصلا این مسئله در فقه قدیم، یعنی در اصول اهل سنت و اصول قدیم شیعه به یک صورت مطرح میشد، در اصول جدید به شکل دیگری مطرح شده. بعضی هم دیدم نوشتن متحیریم، این حرفا با هم دیگه نمیخوره. راسته، نکات خاص خودشو داره، توجه نشده به تاریخ مسئله. به هر حال اون چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که اگر گفت لا تسلّه، چون لا معنای حرفی است، معنای حرفی معنای اندکاکیه، یعنی معنایی است که در غیر جلوه پیدا میکنه، مثل یعنی جزء معانی نسبیه است که خودش واقعیت نداره، واقعیتش به واقعیت اطرافه، مثل فوقیت سقف، خود سقف واقعیت داره، من واقعیت دارم، اما این فوقیت نه، این معنایی است که مندک در طرفینه، که توضیحاتش عرض کردیم شاید در عبارات نجون علمی رضی ما برای اولین بار با این اصطلاح روبرو میشیم، اصطلاح یوجد المعنا فی غیره، به این معنا در اون به اصطلاح میرمونی هم هست که به اصطلاح ان به ان المسما ان به ان و مسمایی که ما ان به ان غیره هم چی مضمونی. حالا این چون اون عبارت امیرالمومنین هم مختلف نقل شده، یک نواخت نقل شده، حالا وارد بحثش نشیم. وقت چون معنای اندکاکی است، در اینجا لا رو میتونیم مندک بگیریم در ماده که صلات باشه، مندک بگیریم در هیئت که وجوب باشه، یعنی هر دو رو، لا لا یعنی هیئت که مفادش تکلیف باشه، ای گفت لا تسلده مفادش هم زجرشه هم جلو بعثشه میگیره، زجرش میکنه و هم در این حال مخاطب بگه صلات نیست. لیکن لا تسلده ابتداش اون ظهور ابتدایش تکلیفه، لیکن اونم فهمیده میشه، اینطور نیست که به ملازمه باشه که آن نوشتن، اقتضا نیست. و عکسش چون ما داریم مثلا لا تحرم لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقيت التي وقت رسول الله، از اونم لا احرام الا من المواقيت التي وقت رسول، هم لا احرام درسته، لا صلاه الا الى القبله، لا تصلي الا الى القبله، هر دوش درسته و هر دوش هم مفاد واحد دارن. ما حرفمون این بود، هر دوش مفاد واحد دارن. وقتی آمد گفت لا صلات، این نماز نیست، این نخون شارع، وقتی گفت نماز نیست خواهید، چون این کلام رو شارع گفته، این اسمش ملازمه نیست، این لا تسلده به هر دو، چون معنای اندکاکیست دیگه، اگر به هر دو خورد
شیخ و چیزست دیگه، شیخ به ماده به هیعت میزن،
اون در باب اداس شرطه گفته به مشهور، در اونجا اون با شیخ موافقت نکردیم، اونجا گفتیم که به هیئت میخواد این جا که زیدون فاکرمه به ما، هم نهیه هم زجر هم بطلان هر دوش. این که اصلش دارت بر زجر بکنه حرمت بکنه و بلبلازمه بطلان، این رو قبول نکردیم، هر دو مدلول واحد، لکن این دوتا مدلول یک ابتدا و ثانوی داره، اول یعنی اون که مستقیم دایرکتی میگن چی داریم روزی مستقیم عربا مباشر، این که مستقیم میخوره جنبه تکلیفیست، اما توی جنبه نهی عن صلات هم داره، صلات هم نیست، اما اگه لا صلات، این مستقیم میخوره نماز نیست، اینجا دقت کنیم، لا صلات الا الالقبله مستقیم میخوره به نفی صلات، اونجا مستقیم میخوره به تکلیف، اینجا مستقیم میخوره به بعض، لیکن هر دو مفادش یکیه. وقتی گفت لا صلات نخون دیگه، فقط گفت نماز نیست، اون امر به صلات داده، این اصلا نماز نیست. لذا به ذهن این حقیر صاحب تقصیر میاد که در این جهت فرقی نمی کنن، هم تکلیف هست، مگر شواهد خارجی اقامه بشه، مثلا در باب نهی در معاملات شاید بیشتر شواهد خارجی ملاحظه بشه، البته میشه اون طرفش هم که نهیش وضعی باشه، مثلا با شرکت های فرض که آمریکایی معامله نکن، این معامله نکن بیشتر میخوره به بطلان، اما ممکن است تکلیف هم باشه، مثلا یه هر کسی که با یه شرکت مثلا آمریکایی معامله کرد 6 ماه زندان داره، اینقدر هم غرامت مالی داره، به اندازه اون پول 5 برابر اون هم ازش غرامت مالی، اگر آمد که زندان داره غرامت مالی، یعنی تکلیف، معیار تکلیف جزاست، اگر جزا برش بار شد یعنی تکلیف، اگر جزا بار نشد این وضع روشن شد نکته فنی چیه. اگر وقت در باب معاملات غالبا جزای بر خود عمل قرار نمیدن، چرا؟ چون در اونجا نظرشون به صحت و بطلانه، لکن مشکل نداره، اونم هست، همون قاعده که گفتیم اونم نافذه. لذا اگر آمد گفت هر معامله که با شرکت آمریکایی کرد مفسوخ است، باطل است، این میشه وضع، اگر گفت باطل است و دولت اون مال رو مصادره میکنه، میشه تکلیف. ما تحلیل قانونی شم داریم که روشن بشه کجا تکلیفه، کجا وضعه، کجا هر دوست. میگه باطله، اگر با باطله طبق قاعده اینطوره، اون مال به شرکت آمریکایی برمیگرده، پولم به این بطلان. اما اگه گفت نه این جنسی رو که وارد کردیم ما مصادرش میکنیم، میگیریم، میشه تکلیف، میشه کیفر. پس هم جنبه کیفری میشه برش ملاحظه بکنه، یعنی جنبه تکلیفی، و هم جنبه وضعی برش ملاحظه بکنه، صحت و بطلان. این توضیحات رو ما سابقا کران عرض کردیم. نکته دیگری که در کلمات مرحوم نائینی هست که سابقا من خودم قبول کردم، اینه که ایشون میفرمایند که و اما لو قلنا و ان الاخذ هو الاخذ عن قهر و الاستيلاء بلا حق، البته راجع به روایت علالیت با جداگانه بحث بکنیم، ما هم تیکی تیکی فعلا عرض کردیم. مرحوم نائینی اعتقادشون اینه که ما هو ظاهر، که مراد از اخذ، اخذ قصبی و استیلاء به غیر حقه، منم بیمیل نبودم، اما من اعتقادم این بود که از خود کلمه عقص شاید این در نیاد، از مجموع کلام در بیاد، نه از این مطلب، از این که میگه روی دستته، خوب دقت بکنی، حتی تو عدیه او. این معلوم میشه که این عقص یک حالتی داشته که اون از روی دست نمیره، شما هر کار بکنی از روی دست نمیره. شاید شما 1,000,000 تومان پول یک آقای رو گرفتی، بعد توبه کردین و بعدم آمدین 100,000,000 تومان صدقه دادین، آیا زمان برداشت رو نباید اون 1,000,000 رد بکنیم؟ فایده نداره، علالیت هنوز رو دست تو هست، حتی تو ردش بکنی، تردم داریم، تو عدیه هم داریم، تو عدیه هم داریم. یعنی اختلاف نسخه هست، نه اینکه اختلاف روایت. دقت کردیم؟ دقت کنیم؟ این که میگه علالیت، اونم کلمه اخذت ظاهرش اینه که اخذ مال خود یده، یعنی دسته، نه اینکه اجازه مالک حقیقی خدا بوده، والا اخذ به اون نسبت میدن. این که نسبت دادن اخذ رو به خود ید، بعد گفته این روی دست میمونه، این معلوم میشه این دست یک حالتی داشته که این روی دست میمونه و این حالت همون ید قسمیست. این طور که مرحوم ناینی فهم عرض کردم، یه مقداری ما شواهد عرض کردیم که اصلا در کتب اهل سنت هم این روایت تو باب قصب آوردن، اصلا تو باب قصبه. و لکن یک نکته ای رو باید توضیح بده، حالا جاش اینجا نیست، حالا که این گفته شد یک نکته ای رو بگم. اما این بحث شده، این بحث کجا شده؟ اگر کتب و اصول متأخر شیعه رو ببینید، اهل سنت جور دیگه دارن یا متقدم شیعه جور دیگه. متقدم شیعه تو معالم هم داره که قصر با نماز اتحاد نداره، بحث اتحاد مأمورون به و منهیان عن دارن. اما بحث دیگری رو که در کتب شیعه بحث شده، در کجاها اتحاد دارن، این در کتب قدیم نیامده. مثلا آقا خویی میگه در سجده اتحاد دارن، در رکوع و تسلیم و در رکوع و قرائت و اینا اتحاد ندارن. یا به عبارتی که الان در کتب اصولی ما متعارفه، بحث صغروی هم در کتب شیعه شده و ما توضیحات عرض کردیم که این بحث صغروی جایی نداره، چون ما داریم، چون اینا بحثشون این شده که آیا ترکیب اتحادیست یا انضمامی. در خصوص سجده ترکیب اتحادیه، در بقیه ترکیب انضمامیه. ما توضیحاتش عرض کردیم در میان اقوال، حتی در میان اهل سنت و شیعه، در روایت شیعه، روایتش که نگفتیم کجاست، بعضی ها در میاد که حتی ترکیب انضمامی و اشد انواع ترکیب انضمامی معذر قائل به امتناع شده، گفتن عمل باطله. و اینکه ترکیب انضمامی هم هست و اشد، یعنی از هر انواع ترکیب کاملا انضمامیه، کاملا هیچ شبهه اتحادی درش نیست. حالا در مثل قرائت شبهه اتحادی هست، اما در یک موردی که در روایت آمده اصلا شبهه اتحادی هم درش نیست و انضمامی صرفه، معذالک گفتن باطله، اون عمل باطله، به خاطر اینکه نهی هست، نهی ولو ترکیبه. این یه بحث که در کتب الان شیعه مطرح شده که ترکیب اتحادی و انضمامی بین صلات و قصر در کجا هست. بحث دیگری که باز الان در کتب متأخر شیعه مطرح شده، اصلا همون مثل سجده که آقای خوبی میگن ترکیب هست، اصلا در اونجا هم ترکیب هست یا نه؟ چون آمده گفتن قصر یعنی استیلا، این اصلا با نماز اتحاد نداره. قصر یعنی استیلا، این استیلا یا حالت خاصیه. فرض کنیم مثلا به این که یک شخصی استیلا بکنه، بیاد مالک رو از خونه بیرون بکنه، یک منطقه سه دیه رو کلن
این بس عرفیه
هست،
فلسفیه
هست،
این
چیزا
انزمامی
هست. حالا اون انزمامی شد، مراد از انزمامی، نه مراد از انزمامی هم
تحضیح سجده یکی میشد این اصلا
چون
کل مقتم نماز یک مجموعه هست. حالا مثلا اون تا قرائتش قبل تا سجده میره باطل میشه؟
بله، نه در مثل نماز میت مثلا تو زمین قصبی اشکال هست، به فتوای ایشان نماز میت تو زمین قصبی اشکال هست. اونه که گفته رسر آخود ها که ایشه یک راه درست میکنن برای ظهور سبر، گفته از سبر دست روشن شد. بنابراین که ترکیب کلن چه انضمامی، حالا اگه انضمامی هم باشه به قول شما عرفیزه بعد اصطلاح انضمامی اتحادی بیهوده. البته یه بحث دیگه باز آزیا با مرحوم آقای نایمی دارم با هم دیگه که ترکیب بین جنس و فصل انضمامی یا اتحادی که میگه کلا از اصول خارجه. آزیا ترکیب بین جنس و فصل هم انضمام گرفته، مرحوم آقای نایمی میگه اتحادی، اونم که دیگه اصلا کلا از این سیخ بحث ما خارجه، هیچ فایده نداره. حالا وارد این بحث نشیم، نکته رو دقت بکنید. این نکته ای شده که این نکته خوب دقت، این نکته تاثیرگذاره. اصلا گفتن قصر یعنی استیلا، این استیلا ربطی به نماز نداره، نه با سجده ارتباط داره نه با رکوع ارتباط داره. شما استیلا پیدا کنید یه ده اهل ده رو ببینید که ده رو استیلا کرد، این الان مقصوبه استیلا شما قصبه، یا به تعبیر بعضیا استقلال، یعنی چون گفتن اگر استقلال نباشه باز قصر نیست. مثلا شما توی خانه یک کسی شخصا تو خونه خودش هست، یه اتاقش گرفتین تو اتاق نشستین، خونه دست اونه، تمام خونه دست اون آدار زندگی میکنه کار، این هم گفتن باید استقلال باشه، این قصر نیست. مثلا این چون یه بحثی هست که حقیقتا قصر چیه، استیلا مرحوم ناین چون کلمه استیلا داره، عقض ان قهرن ول استیلا بلا حقه، گفتن استیلا عدوانه، استیلا ظلمن، تعابیر مختلف شده. خود بنده هم چون عرض کردم احتمال میدم حدیث، اهل سنت هم اینجور فهمیدن، بالاتر از این اهل سنت فقط رد دل عین هم فهمیدن در قصر، حتی زمان هم ازش نفهمیدن، یعنی قیمت رو ازش نفهمیدن. بلذا عبارت بیهقی رو خوندیم در سنت، وجوب رد دل مقصوب اداکان باقی هم. من خیال میکردم فقط بیهقی، امروز نگاه میکردم چون یواشاش گفتیم کتب اهل سنت مفصلا نگاه کن راجع به این حدیث، این تصریح میکنه که رد این در کتاب مبسوط سرخسی، شمس الائمه سرخسی، صاحب کتاب بسیار خوبیه، یه اصول هم داره سرخسی که تازگی خریدیم برمون، اصولش به لطافت فقهش نیست، این فقهش مقصودش خیلی ظریفه، خیلی لطایف داره، چون من میدم گاگای این های سنغوری هم ازش نقل میکنه انصافا حقش. امروز من با دقت این نسبتا کتاب لغته ایشان و قصب ایشان و آریه ایشان چند تا رو در جای مختلف نگاه کردم، انصافا خیلی تحلیلات قانونی قشنگی داره، فقهی قشنگی داره، انصافا نمیخوام بگم ثوابه، مثلا در آریه میخواد زمان درست کنه، میخوام بگم ثوابه، اما قدرت طرح مسئله رو پیدا کردن و فکر کردن این خیلی خودش ارزش داره. دیدم ایشون هم نوشته که رد خود عین تصریح میکنه، قیمت و اینها رو نمیگه، با اینکه ظاهرا علمای ما که هر دو رو فهمیدن، تردهو یعنی اگر عینش موجود عینش نبود مثلش یا قیمتش. علایه حالن چون خود بنده این مطلب رو قبول کردم، بعد که خیلی فکر کرد وقت در اونجا آقایان چی آمدن گفتن خب آقا حسن قصد با نماز با هیچ کدومش اتحاد نداره، لذا عده از این اصول متأخر شیعه در این فکر افتادن که ما در اونجا از باب صلاة در دار قصدی از باب قصد وارد نشیم، چون خود قصد که حرامه، یک چیز دیگه هم داریم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس منه، متن روایت اینجوریه، من خیلی در بیان نیست الا بطیب نفسه داره، اما من نگاه کردم بطیبت نفس منه، چه خیلی تفکر باید داره به متون روایت حتی المقدور حفظ بکنم متون روایت رو، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس منه. خوب دقت کنم روشن شد نکته، ما دنبال عنوان قصر نباشیم که بگیم قصر استیلاء با این با نماز اصلا اتحاد نداره، ما این مسئله دیگه اگر مال یک انسانی هست راضی نیست حرام تصرف داره، این حرام مخواد حرام به نحو نماز باشه، به قول شما کار به انضمامی و اتحادیش نداریم، مخواد اونجا بخوابه، بخواد اونجا بشینه غذا بخوره، بخواد اونجا بشینه مطالعه بکنه، بخواد اونجا نماز بخونه،
این سیاست میگن اگر تقلیدی باشه انضمامی هست، اگر تقلیدی باشه اینا داره دیگه، مثلا آب و نمک و اینا مثلا
عرفیه از کردن این حیثیت تغییر داره، یعنی یک تقریبه، یک تقریب مثل تقریب ابن حزمه، میگه اصلا عرف اینه میفهمه، اصلا وقتی بگه لا یحل مال امرئ مسلم چی؟ یعنی اونجا نخواب، یعنی اونجا راه نرو، یعنی اونجا مطالعه نکن، یعنی اونجا نماز نخون، اینست که معناش اینه که اونجا نماز نخون.
الا به تیب نفس هم داریم استاد، الا
اون الا تی، اما به نظر به تیب نفسه شاید عبارت فقها باشه، روایته متن روایته
ظاهرا که همین
بله
برمید. ابن حجر تو تلخیص الحبیر چند تلخیص کرده برای متن این، اینجوری گفته بوده که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، این از عبارت نقل حاکم.
اگر حاکم مورد غالبا صحیحه خیلی
یکی ببخش حاکم نیست، این مال چیزه، مال خود کتاب. بعد از حاکم اینو نقل کنه، لا یحل لامرئ من مال اخیه الا ما اعطاه بطیب نفس من.
اما در ما داریم طیبت نفس من.
یعنی این که من الان خوندم دعایم الاسلام عن جعفر ابن محمد داره الا به طیب نفسه.
خب اون چون تصرف لفظی هم میکنه، اون خیلی ارزش داره.
حالا شما میفهمید ممکنه چی؟
من به طیبت نفس منو دیدم، به طیبت نه طیب نفس منو. ایشان طیب نفس منو خوندن
و نفس صاحب مثلا داره.
اما من طیبت نفس منه دیدم.
ببینید برای خود دون شرطه ای الا به طیب به طیبت نفس صاحبه ای. مثلا البته ایمان
طیبت نفس منه نداشت اصلا با تا نه با بدون طیب نفس.
و صاحب تو تقدمش میگه تقدمه که لا یحلم لا یحلم مال امرئ مسلم الا به طیبت نفس منه.
همین من اینو دیدم
ارجاعه خود من به حدیث بود.
اونی که من دیدم اینه، این تو ذهنم به نظر متن حدیث هم پیش ما اینه به طیبت نفس منها.
ببینیم کافی حضرت استاد حالا که فرمید کافی این طوری داره ای. البته این معنی جاهای مختلف است. قال لا بس ولا یخاف اون شرطه ای الا به طیبت نفس صاحبه.
نه اون بالش نه لا یحل مال امرئ، این اینه میخوام بگم شما متون دیگه ندین جا به جا نکن.
اون دوباره در کافی داره لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه.
به طیبت نفسی
اینو تو کافی
میگه. نه لا یحل مال امرئ مسلم الا این مقداره مت این مت
الا به طیب نفسه.
چون دم که معنا داره به طیب نفسی داره در کافی.
بله در کافی که من دارم. ببینید
لا یحل مال
فانه لا یحل دم امرئ.
نه دم نه باید شما خارج بشه
ولا مال. ولا مال
نه این مت لا یحل مال امرئ مسلمن الا به طیبت نفس منو. این مت متنای دیگر نیارید. وقتی مت مطرح میشه اون متنای دیگر نیارید. الا یا حال نا بگذاریم از این بحث.
اتفاقا شما همیشه اینا رو کناره هم میذاریم برای همین عرصه.
نه میگم اونا متن دیگریه. اون متن دیگری قبول دارم، اون متن هم هست و قبول. این متن معروف به طیب نفسه است، معروف در دعایم آمده، اینی که الان مشهور در لسان ها در دعایم آمده. اما ایشون نرکه از اهل سنت الا به طیب نفس منه، اینم داشتم. اما من دیدم که از وسائلم نرکنم به طیبت نفس منه. من تو ذهنم حدیث اینه با این متن لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفس منه. پس این منوش ذهن من از این عبارت وسائل بوده. تو وسائل اینطور علایه حالا خیلی دیگه از بحث خارج نشیم. دقت بکنید آقا این نکته‌ای که الان خوب دقت بکنید، ما دو بحث داریم. یه بحث این است که آیا عنوان قصد با نماز اتحاد داره، یه دفعه که آقا این تصرف حرامه، کار به قصد نداریم. لذا آمدن جواب دادن اگر ما در بحث اتحاد قصد با نماز شبهه داریم، در این جهت که شبهه نداریم تصرف لا یحل داریم با نماز. این دوتا با هم متحدن. این نکته رو که اونجا عرض کردم حالا بیایم در ما نحنفی. در ما نحنفی هم مرحوم ناینی میفرماید استیلا. منم در وقت سابقا عرض کردم، بعد خیلی فکر کردم از اون وقتی که گفتم 10 روز 15 روز فاصله شده، خیلی فکر کردم به نظرم آمد که اخذت رو به استیلا نزنیم، اخذت رو به این معنا بگیریم اگر کسی مال کسی رو بگیره بدون اینکه مجاز باشه شرعا یا مالکن، حالا میخواد قصد باشه یا نباشه، استیلا استقلال این عناوین صدق بکنه یا نکنه، همین که بدون اجازه اون بود و مسموح نبود، این مراد از اخذت باشه. و قاعده طلب به این میخوره، هر کسی که مالی رو گرفت که حق نداشته بگیره اجازه نداشته، این اگر طرف شد دست او به طرف سمامی، این زامنه.
همین هم پس همین که دستش میگیره تو خیابون، پس این هم مثل
صدق نمی کنه.
چرا دیگه؟
چون این میگیره برای
خیلی دستش الان دست همه الان گرفت ببینه
چی. نه میگه. چون برای چه جهت دست گرفت؟ نگرفت که بخواد چون بره تسل برداشتش که نگاه بکنه گذاشت این جهده. این شبیه قاعده ما علی المحسن من سبیل، این برداشت نگاه کنه مال رفیقش، مال کسی دوستیش گفته شده چی نگاه کردی، نه آثاری پیدا نکرد گذاشت سر جاش. اینجا اینا نمیگیره.
حالا اون معنی ماشین گرفتش اما نکه
وقت کجا مشکل پیدا
دیگه اینجور شد مخشب.
چی شد؟
الان من اینا برداشتم گفتم الان این بس هر طلاق میشه بذارم پر اون بعد این مثلا اسم این رفت.
اینجا هم ظاهر این که علل محسن من سبیله که اون که عنوان اشکال نداره. فرض کنید مثلا تو راه بود کتاب بود، گفت این مردم رد میشن اینجا این تلف میشه، مثل این سابقه بعضی خونه ها بود که دیوارا شکم عقب بود، اینه برداشت بود که چیزی مثل تاقچمانن کنار دیوار که تلف نشه، بعد آمده که زین دوزید، ایشون زامن یا نه؟ سوال اینه. اینا گفتن زامنه. پس خوب دقت بکنید، اینا گفتن این زامنه به خاطر این روایت علالیت. اونی مرحوم آقای ناینی میفرماید استیلاء باید باشه، یعنی قصد باید باشه. و ما چون این نقطه میخوام بگم اثر داره، چون بعد چون در مرحله جمع ما در فقه شافعی خوندیم که این قصبه المقبوض و العقد الفاسد کالمقصوب. من میخوام اینو بگم، خوب دقت کنید، ممکن است بگیم مقبوض در عقد فاسد، نکته حالا قبلش شد یالا اشکال نداره، مقبوض در عقد فاسد مضمون هست، ضامن هست، اما مقصوب نیست، چون قصد استیلاء ظلمنه. اینجا آمد گفت این کتاب، دقت کنید، این که کتاب رو فروخ به یک عقد فاسد، چه علم داشت چه علم نداشت، به یک عقد فاسد فروخ، این استیلاء به غیر حق نکرده، استیلاء عدوانی نکرده.
خب این اگه با علم باشه
میشه قصد، قصد نیست، تصرفش درست نبود. این دوتا رو ما با هم خلط نکنه، مثل اون بحث تصرف در نماز با مسئله قصد، اون مثال زن برای که روشن بشه. البته به نظر ما حق اینه که روایت مبارکه شامل این حال نمیخواد فقط شامل قصد بشه، جایی که تصرف تو گرفتن تو مسموح نبود. چرا؟ البته ناینین احتمال اول داد که چون بالاخره مالک داد، چون مالک داد از توش بوده و رضا حکم تکلیفیش حرمت تصرف نیست، اون از که درست نیست. ما انشالله بعد این آثار رو جمع بندی میکنیم. یه نظریه این بود که تحول به عقد جدید، اونم گفتیم درست نیست. یه نظریه خطا اند تک، اونم گفتیم درست نیست. آیا مقصوب هست یا نه؟ و از اون بدتر المعقود و فسوم، این البته اینجا چیز نداره، یعنی در فقه شافعی خوندیم، ما هم داریم جایی در عبارت ما، اما اینجا نداریم، یعنی اینجا الان شیخ نیاورده و مرحوم ناینی. شما یک کتابی رو گرفتین که برای داریم معامله میکنین، کتاب گرفتین ورق بزنین که این سلیمه سلیم نیست، بعد یک کسی دوز آمد از دست شما برد، میگن زامنه. اینجا هم تمسک به قاعده علیت شده.
مصاومه
اینه، ما خوندیم در عبارت مجموع خوندیم که مقبوضه به سوم، ما مقبوضه به سوم داریم، اما در جواهر جلد 37 کتاب قص. این نکته فنی رو بخواستم الان اینجا بگم، البته گفتم من نمیخوام وارد شرح روایت بشم، چون خود من اول حرف ناینی رو پسندون که قص بود، استیلاء به غیر حقن بود، لیکن خیلی فکر کردم انصافا حدیث رو حمل کردن بر قصد مشکله. بله تصرفی بکنشم، مثل همون بحث صلات که اتحاد صلات قصد نگاه نکنی، اتحاد صلات با تصرف در مال غیر با این عنوان نگاه بکنی، روشن شد؟ نمیخواد با قصد، دنبال قصد نریم، این تصرف، این الان تصرف در مال غیر به غیر به غیر تیبت نفس مه، این تصرف خودش حرامه، این تصرف که حرام شد با صلات اتحاد داره، روشن شد چی میخوام؟ شبیه این بحث رو من گفتم
مثل روح
دقت کردین چی شد؟ نه دو تا عنوانه، یکی تصرف بلا اذن صاحب، وقت من نظرم اینه که علالیت معقدت اینه مرادش، نه استیلا، نه مطلق اخذ. یه چیزی وسط. این امروز توضیح دادم، گفتن به ذهنم بلزا نتیجه اینه هر مخبوز و العقد الفاسد مخصوب نیست، البته حرامه گرفتنش. خب مقت عقد فاسده حق نداره بگیره، ولذا انشاءالله در امر دوم در همین مکاسب خواهد آمد یجب و رد دهو فوراً، نه اینکه فقط یجب و رد دهو، یجب و رد دهو فوراً، اضافه بر وجوب رد فوریت هم داره. این مطالب رو عرض کردیم که کاملا هم حدود وقت قبول بکنیم هر جا کسی که چیزی رو گرفت که حق نداشت بگیره اگر در دستش تلف شد، ولذا اینه که از اسباب زمان بذاریم، زمان تلف غیر از زمان اتلاف. در زمان اتلاف لازم نیست دستش بگیره، زن سنگ زد شیشه دیگر رو شکست، ید نمیخواد توش. پس یکی زمان تلفه، چون مرحوم ناینی در همین کتاب در این چاپ قدیم که من دارم صفحه 118 تعبیر زمان بله تعبیر زمان ید داره، یکی هم به نظرم تعبیر زمان تلف داره. مراد از زمان تلف اینه اگر ید انسان مسموح نبود، قانونی نبود، حق نبود بر چیزی، ید انجام داد بعد اون تلف شد، اونجا زامنه. ولو تلف سماوی یا دزدی شد اونجا زامنه. پس المقبوض و العقد الفاسد هم زامنه، یعنی اگر ما علل ید قبول بکنیم نه این توسعه‌ای که اصحاب دادن قبول بکنیم، نه اینکه اون راهی که اهل سنت رفتن گفتن خصوص قصد و حتی خصوص رد العین اون رو هم قبول نکنیم. اگر روایت قبول بکنیم و بگیم این معنا عرفی هم هست، قانونی هم هست، الان ما دیدیم در مقبوض و عقد فاسد در کتاب سنوری گفت زامنه و زامن قیمت یوم الهلاک، تعبیرم که یوم هلاک که یوم الهلاک ما اسم بشیم یوم تلف، این فتوای اصحاب ما که یوم تلف باشه. انشاءالله بعد بقیهش رو توضیح میدیم. وقتی یه مطلبی این دیگه اضافاتی شد که این چون در جنبندی نهایی راجع به این مقبوض تأثیر داره دیگه، مقبوض به صوم فعلا متعرض نمیشه و نکته فنی شو. اما قاعده علالیت نیست، به نظر ما مشکل داره، قاعده علالیت در مقبوض به صوم شامل نمیشه.